به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب اردوگاه انبر در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. دو شب گذشته دو گزارش این کتاب رو با عنوانهای در بارگاه جانان و کبوتران بال سفید شنیدید. در آن گزارش ها راویان کتاب که خود از جمله اسرای ایرانی در اردوگاه های رژیم بعث عراق بودند، جزئیات عجیب و ناشنیده ای از آن شکنجهگاه ها بازگو کردند. امشب سومین روایت و گزارش این کتاب با عنوان اردوگاه انبر که نام کتاب هم از این گزارش گرفته شده رو برای شما عزیزان بازخوانی می کنم. این قسمت رو غلام حسین کهن روایت کرده. تقاضا می کنم همراهی بفرمایید. پانزدهم آبان ماه بود که بر اثر اصابت ترکش به سرم در منطقه عملیاتی بیهوش شدم. چهار روز بعد چشمم رو که باز کردم خودم رو در چنگال اسارت گرفتار دیدم. در جمع بچه هایی که اسیر شده بودند با یکی از بچه های گردانمون آشنا شدم. تیری به فکش اصابت کرده بود و اون رو کج کرده بود و بعد داخل سرش تا نزدیک گوشش رفته بود و به این علت دچار سردردهای شدید و ناگهانی می شد. بارها برای معالجه و درمان به عراقی ها مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به وضعیتش شده بود. اما عراقی ها هیچ توجهی به خواسته های او نکرده بودند. تا اینکه بعد از 6 ماه و اندی دکتر عراقی با عمل جراحی او موافقت کرد. چند روز بعد او را به بیمارستان بردند. اما چند ساعت بعد با سر تراشیده برگشت. وقتی جریان را از او جویا شدم گفت وقتی مرا به بیمارستان بردند سرم را تراشیدند و لباس عمل تنم کردند. اما با آمدن مجروحان عراقی دکتر دستور داد که مرا ببرند چون از نظر او مجروحان عراقی بر من اولویت داشتند. چند روز گذشت. یک روز صبح با حالتی شگفت زده و متعجب به سراغم آمد در حالی که یک گلوله دستش بود. گفت تیر بیرون آمد. متوجه منظورش نشدم. پرسیدم تیر بیرون آمد؟ کدام تیر؟ گفت باور کردنی نیست. امروز صبح احساس کردم چیزی در گوشم گیر کرده. داشت اذیتم میکرد. انگشتم را داخل گوشم بردم با جسم سختی مواجه شدم. با زحمت زیاد آن را بیرون کشیدم. با تعجب دیدم که تیر است. تیر کلاشینکوف. الان خیلی خوب میشنوم و سرم هم دیگر درد نمی کند. گفتم تیر کو؟ ببینم. موقع بیرون کشیدن تیر از سرت خون نیامد؟ گفت نه. اصلا نه خون آمد نه درد گرفت. معجزه شده بود. تیری بعد از 6 سال جا خوش کردن در سر، حالا از گوش و بدون خون ریزی و حتی بدون پاره شدن پرده گوش بیرون آمده بود. مشیت خدا این بود که به اتاق عمل برده و برگردانده شود و بعد با قدرت خداوند گلوله بیرون بیاید. وقتی که این موضوع را به دکتر عراقی گفتیم باور نکرد. وقتی او را سالم دید با شک و تردید قبول کرد که معجزه‌ای رخ داده است. بعد از چند ماه بستری شدن در بیمارستان در حالی که هنوز آثار زخم التیام کامل نیافته بود، حکم رفتن به اردوگاه برای من صادر شد. به همراه چند تن از برادران دیگر ما را به اردوگاه بردند. قبل از ورود به اردوگاه عراقی ها می گفتند که شما را به قفس می بریم. وقتی به اردوگاه رسیدیم دیدیم که چندان هم با قفس فرقی ندارد. دور تا دورش با چند ردیف سیم خاردار محاصره شده بود و داخلش چند ساختمان بود با پنجره‌های میله دار. فاصله هر میله 3 تا 5 سانتی متر بود. اردوگاه بیرون شهر الانبار و انبر نام داشت و در غرب عراق و در نزدیکی مرز اردن و سوریه قرار گرفته بود. اطراف اردوگاه را مجموعه وسیعی از سیمخاردارها احاطه کرده بود. پشت سیمخاردارها هم کیوسک‌های نگهبانی مسلح و نفربرهای گشتی که شبها گشت می‌زدند قرار داشت. بالای در ورودی اردوگاه هم یک چشم الکترونیکی که ما آن را خوب می‌دیدیم و مواظب ما بود قرار داشت. این چشم الکترونیکی گردش دورانی داشت و می‌توانست همه قسمت‌های اردوگاه را زیر نظر بگیرد. شرایط آب و هوایی منطقه آنچنان بد بود که برادرانی که در شهرهای نزدیک کبیر در ایران زندگی می‌کردند می‌گفتند کبیر خیلی بهتر از اینجاست. معمولاً بادهای شدید توأم با گرد و خاک منطقه را فرا می‌گرفت و چون دشمن در این موقعیت از طرف ما احساس خطر می‌کرد بلافاصله داخل باش می‌زد و درها را قفل می‌کرد. نه تنها اردوگاه ما بلکه کل منطقه از کمبود آب به شدت رنج می‌برد. با وجود اینکه رود فرات که یکی از رودهای بزرگ عراق است از 1 کیلومتری اردوگاه عبور می‌کرد، اما زمین خشک و لبانش از آتش تکه تکه بود. در تابستان گرما به حدی شدید بود که حتی چند دقیقه ایستادن در آفتاب ممکن نبود. وقتی طوفان‌های گرد و خاک راه می‌افتاد چند متری اطرافمان را هم نمی‌توانستیم ببینیم. در زمستان هم سرما بیداد می‌کرد. تا چشم کار می‌کرد کبیر بود و کبیر. با وارد شدن به اردوگاه عراقی‌ها دستور دادند موها و ریشمان را بتراشیم. هنوز خون خشک شده از 2 ماه پیش روی سرم به یادگار مونده بود. قرعه اولین نفر به اسمم در اومد. در 2 ماهی که از اسارتم میگذشت هنوز آبی به بدنم نخورده بود. مشغول اصلاح سرم بودم که یکی از درجدارهای بعثی پیشمان آمد. با تکبر راه میرفت و نگاهمان میکرد. به یکی از سربازان عراقی که مراقبمون بود نزدیک شد و پرسید: اینها در الاماره اسیر شدند؟ سرباز عراقی جواب مثبت داد و افزود: اینها در خاک عراق دستگیر شدند. سرم پایین بود و کم و بیش می فهمیدم که چه می گوید. ناگهان ضربه‌ای بر پس گردنم نواخته شد. برق از چشمانم پرید. چشمانم سیاهی رفت. افسر بعثی بعد از کتک زدن من به بچه های دیگر هم یک سیلی زد و بعد فریاد زد: از حالا و از این لحظه سرنوشتتون دست منه. روزگارتون رو سیاه میکنم. کاری با شما میکنم که اسم خمینی رو فراموش کنی. ما جزء اولین اسرایی بودیم که در ادامه دفاع مقدس در خاک عراق اسیر شده بودیم. به دستور افسر عراقی پشت لباسهایمان با رنگ قرمز فلش بزرگی کشیدند تا در میان دیگران راحت شناسایی و بیشتر تنبیه شویم. این علامت لعنتی خیلی برایمان دردسرساز شد. هر سرباز و افسر عراقی که چشمش به علامت پیراهنمان می‌افتاد، با یک سیلی و لگد از ما پذیرایی می‌کرد. یکی از روزهای سرد بود. سوز سخت سرما بر بدنهای نحیف و لاغر بچه‌ها شلاق می‌زد. سرما تا عمق استخوان‌های ما نفوذ کرده بود. همه در صف ایستاده بودیم که با غرش صدای هواپیمایی سرها به سوی آسمان بالا رفت. یک هواپیمای عراقی بود. در همین اوضاع و احوال بودیم که سر و صدای عراقی ها بلند شد. سرها پایین، چرا به هواپیما نگاه می کنید؟ چند نفر از بچه ها را از صف بیرون کشیدند و به شکنجهگاه بردند و پس از ساعتی با بدنهای سیاه و خونی برگرداندند. بچه ها به استقبالشان رفتند. در چهره همه بچه ها تعجب و سؤال را می شد دید. برای چه و چرا؟ عراقی ها از ما پرسیدند برای چه به هواپیما نگاه می کنند و ما گفتیم مگر نگاه کردن به هواپیما جرم است. آنها گفته بودند بله، چون شما وقتی به هواپیمای ما نگاه می کنید دعا می خوانید تا هواپیما سقوط کند. یکی از ماه‌های سال 1365 بود. اردوگاه هنوز در جو اختناق و سرکوب نفس می‌کشید. دشمن برای اینکه بچه‌ها تحرک و فعالیت نداشته باشند، دست به حیله‌ها و نیرنگ‌های فراوانی می‌زد. یکی از این حیله‌ها در مورد غذا بود. غذا می‌دادند بخور و نمیر. نه از گرسنگی بمیری و نه اینکه حال خوشی داشته باشی و بتوانی فعالیت کنی. بیشتر غذای روزانه ما آش بود. البته فقط اسمش آش بود و خودش آب زرد رنگی بیشتر نبود. غذاها یک نواخت بود. از ویتامین و دیگر مواد ضروری هم خبری نبود. یک بار که لاشه گوشتی را به آشپزخانه آورده بودند، بچه‌های آشپزخانه ظاهراً مهر آبی 20 سال قبل را که در سردخانه بر رویش زده شده بود را دیده بودند. خود بخوانید حدیث مفصل از این مجمل. غذاهایی می دادند که نه ما اسمش را می دانستیم نه خودشان. صبح بود و اردوگاه وضعیت عادی خودش را می گذراند و هر کس دنبال کار خودش بود. یکی پنهانی قرآن می خواند، دیگری درس می خواند، چند نفری داشتند ورزش می کردند که ناگهان سوت‌های داخل باش به فغان در آمد. چه شده؟ این موقع روز مگر سوت داخل باش می زنند؟ هیچ کس نمی دانست چرا. درها قفل شد. وضعیت غیر عادی بود. همه در فکر بودند که چه اتفاقی افتاده و یا خواهد افتاد. بچه‌ها پشت پنجره ایستاده بودند و از آنجا محوطه اردوگاه را دید می‌زدند. فرمانده اردوگاه با چند افسر با عجله به سوی آشپزخانه می‌رفت. آشپزخانه اردوگاه که برای جمع 1500 نفری اردوگاه غذا می‌پخت، یک اتاق 7x5 بود. در و دیوارش با دوده سیاه چراغ‌ها رنگ‌آمیزی شده بود. یک بار که نماینده سری سرخ برای بازدید سری به آشپزخانه زده بود، از تعجب دهانش باز مانده و پرسیده بود اینجا آشپزخانه است یا تعویض روغنی؟ چند دقیقه بعد عراقی‌ها با افراد داخل آشپزخانه بیرون آمدند و از اردوگاه خارج شدند. مسئله برای من پیچیده تر شد. همه در فکر بودند. چند ساعت بعد آنها را برگرداندند. بچه‌ها به استقبالشان رفتند. خندان بودند. برعکس همیشه که اگر کسی برده می‌شد خونی و نالان برمیگشت. قضیه را پرسیدیم. یکی از آنها جواب داد امروز یک لاشه گوسفند یخ زده را آوردند و تحویل ما دادند. طبق معمول یک سرباز عراقی ناظر کارهای ما بود. وقتی خواستیم پلاستیک دور لاشه را بکنیم دیدیم آرم جمهوری اسلامی روی لاشه زده شده. هم ما و هم سرباز عراقی خشکمان زد. سرباز عراقی سری رفت و به مسئول اردوگاه گزارش داد. آمدند و ما را برای بازجویی بردند. هیچ کس نمی دانست که این لاشه چطور به اردوگاه آورده شده. از مسئول آشپزخانه پرسیدند و اون گفت من از کجا خبر دارم؟ شما گوشت را آورده اید. الان سالهاست که ما توی این اردوگاهیم و تا حالا از اینجا بیرون نرفته ایم و بین این همه سیمخاردار و پشت میله ها اسیریم. راهی هم به بیرون از اردوگاه نداریم. شما باید بدانید که این لاشه از کجا آمده. حالا آمده اید و از ما سوال می کنید؟ عراقی ها که در برابر این استدلال چیزی برای گفتن نداشتند، ما را آزاد کردند. عراقی ها فکر می کردند که ما به طریقی با ایران در ارتباطیم و این لاشه گوشت از آن طریق آمده. تا آخرین روزی که در اردوگاه بودیم، هیچ کس نفهمید که واقعا این لاشه گوشت آن هم در کشور دشمن چگونه به دست ما رسید. دلم گرفته بود. نمیدانم چرا. صبح است. 14 خرداد ماه سال 1368. چند دقیقه می شود که درها باز شده و بچه ها به حیات آمدند. سرها پایین است و هر کس در درون خود مشغول. فکر می کنیم. اما به چه؟ به که؟ به چه فکر می کنیم؟ به چه کسی فکر می کنیم؟ به خاطر امام و به خاطر بیماری او. شب پیش که تلویزیون عراق سیمای رنجور و بیمار امام را نشان داد، قلب همه ریخت. بعد اشک بود که در حلقه چشم دور می‌زد و بیرون می‌غلتید. شب بود و دعا و راز و نیاز برای سلامتی امام. هیچ کس دل و دماغ حرف زدن و خندیدن و ورزش کردن نداشت. بعضی‌ها برای اینکه از فکر در بیایند دور اتاق شروع کردند به دویدن، اما لحظه بعد قطرات عرق و اشکشان از ناودان چانه هایشان پایین غلطید. بچه ها برای سرگرمی و گذراندن وقت مشغول کارهایشان شدند. یکی رخت می شست، دیگری ظرف و آن یکی قرآن می خواند. ساعت 8 شد و بلنگوها شروع کردند به کار. طبق معمول هر روز قرار بود اخبار رادیو پخش شود. بلندگوها آن سوی سیمخاردارها بودند و ما این سوی سیمخاردار. اخبار شروع شد. سکوت بر همه جا حکم فرما بود و چند لحظه بعد همه در هم شکستند. امام، امام، امام. یتیمان بر سر زدند. سینه ها ملتهب شد و سرها به دبران افتاد. لحظاتی بعد همه داخل اتاقها پشت میله‌ها به یاد مرادشان می‌گریستند. زانوی غم بغل کرده بودند و مرواریدها از چشمانشان تلألوکنان به زانوهای زخمیشان می‌غلتید. می‌گریستم و زیر لب زمزمه می‌کردم: ای امام، مگر ما چقدر طاقت و صبر داریم؟ سالیان دراز با تمام سختی‌ها و شکنجه‌ها به امید دیدن صورت نورانیت صبر و تحمل کردیم. اما حالا چه کنیم؟ به کدامین امید بمانیم؟ دل بی وجود روی تو میل وطن نمی کند. بلبل بدون روی تو میل چمن نمی کند. ای امام عزیز، به نورانیتت سوگند که هر قطره خون ما آمیخته به عشق توست. تا اسم مبارکت را می گفتیم دشمن می لرزید. حالا ما بی تو چه کنیم؟ آن روز یکی از تلخ‌ترین و سخت‌ترین روزهای عمر من و دوستان اسیرم بود. فقط خدا بود که به ما صبر داد. بودن رهبری دیگر و سکانداری دیگر قوتی شد برای قلب‌های من. از همان روزهای اول اسارت، با اینکه مراسم عزاداری و سینه‌زنی ممنوع بود، بچه ها با عشق تمام و ایمانی سرشار بدون ترس به عزاداری و سینه زنی می پرداختند و دشمن همیشه در صدد بود که این مراسم را خراب کند. در دهه محرم همیشه بین بچه ها و عراقی ها درگیری و مشاجره بود. عراقی ها می خواستند که فریادهای حسین حسین را در سینه ها خفه کنند، اما بچه ها با بودن دستان دشمن بر ماشه تفنگ ها به کار خود ادامه می دادند. هر سال از شب تاسوعا تا چند شب بعد کتک های دست جمعی و شکنجه و شلاق شروع می شد و دشمن که از این سخت گیری ها ثمری نمی دید در پی حیله و نیرنگ های دیگری بود تا شور حسین را در دلها بخواباند. دهه محرم آغاز شده بود. روز تاسوعا بود. بچه ها در اتاقها مشغول عزاداری بودند که افسر عراقی با چند سرباز و یک نفر که روپوش سفید پوشیده بود وارد آسایشگاه شدند. کسی که روپوش داشت سرنگی در دستش بود. افسر گفت به علت شیوع بیماری های واگیردار ما مجبوریم به همه واکسن بزنیم. حالا آستین ها را بالا بزنید تا جناب دکتر کارش را انجام بدهد. افسر عراقی این را گفت و از همان اول شروع کردند به زدن آمپول بدون الکل و بدون عوض کردن سرنگ. کارشان را انجام دادند و بیرون رفتند. چند لحظه بعد حال بچه ها کم کم خراب شد. تب و سرگیجه و استفراغ به سراغ همه آمد. همه بچه ها به سختی نفس می کشیدند و هیچ کس نای بلند شدن و راه رفتن نداشت. تا روز عاشورا این حالت وجود داشت. بچه ها با بدنی تبدار و با اینکه توان بلند شدن نداشتند زیر پتو و در حالی که می گریستند به عزاداری مشغول بودند. از هر گوشه ی آسایشگاه صدای یا حسین یا حسین به گوش می رسید. بعد از چند روز حال بچه ها مساعد شد و فهمیدیم که عراقی ها با این حیله خواستند از عزاداری بچه ها جلوگیری کنند. این برنامه در سالهای بعد هم اتفاق افتاد، اما بچه ها سعی می کردند در مقابل این کار عراقی ها بایستند و حتی اگر به زد و خورد هم می کشید مانع از تزریق آن مادی لعنتی به بدنشان می شدند. بچه ها اسم آن آمپول را آمپول ضد عاشورا گذاشته بودند. طرز قرار گرفتن اتاقها در اردوگاه و بسته بودن پنجره ها مانع از تماشای آسمان در شب می شد. در چند سال اسارت شاید به ندرت توانسته بودیم ستاره ها را ببینیم. صبح ها از ساعت 7 تا 5 بعد از ظهر بیرون از آسایشگاه بودیم و تا هوا می خواست تاریک شود با سر و صدای عراقی ها وارد آسایشگاه می شدیم. دشمن همیشه در پی یافتن راههایی بود تا روحیه شکست ناپذیر بچه ها را خرد کند. از کتک و شکنجه و تحقیر تا زندانی کردن و غرق دادن و با سر در کثافت ها فرو کردن. یکی از شکنجه های عراقی ها فلک کردن دست جمعی بود. این نوع شکنجه از سال 1363 و 64 شروع شد. هر شب 10 نفر از بچه ها را از آسایشگاه بیرون می بردند و بعد از کتک و فلک کردن بر می گردانند. با رسیدن شب، بچه ها نمازشان را می خواندند و منتظر می ماندند که عراقی ها بیایند و 10 نفر را انتخاب کنند و ببرند. عراقی ها با سر و صدا و قهقه زنان در را باز کرده و وارد می شدند و 10 نفر را با خود می بردند. بقیه بچه ها بلا فاصله برای سلامتی آنها شروع می کردند به خواندن آیت الکرسی. همه آرزو می کردند که ای کاش ما به جای این دیگری بودیم. چند ساعت بعد درها باز می شد و پیکر مدهوش و سیاه و خونین آنها داخل آسایشگاه پرت می شد. همه ی آنها بدون استثنا لبخند می زدند. می دانستیم که چه زجری کشیدند و می کشند. از چهره های کبود و خونالودشان درد فریاد می کشید. هیچ کدام توان ایستادن نداشتند. 4 دست و پا حرکت می کردند و در جایشان دراز می کشیدند. به سقف سیاه آسایشگاه نگاه می کردند و در جواب کسانی که به عیادتشان آمده بودند و جویای حالشان بودند می گفتند حالم خوب است و بالاخره بعد از سالها ستاره ها را دیدم و شب بعد 10 نفر دیگر برای دیدن ستاره ها برده می شدند. وقتی که بچه ها پیشانی بندهای یا زیارت یا شهادت را به پیشانیشان بستند، هدف خود را انتخاب کرده بودند. اما شهادت در یک قدمی از دست رفته بود و اسارت پذیرای آنها شده بود. پس نه شهادت میسر شد و نه زیارت. زیارت کربلا هدفی بود که بچه ها برایش زجر و سختی بسیاری کشیدند. پیشنهاد و اشتیاق بچه ها برای زیارت کربلا با جواب رد عراقی ها مواجه می شد. چرا؟ چون دشمن می خواست لباس مندرس و کهنه بچه ها را با لباس نو عوض کند. عکس های مختلف و بزرگ صدام را به دستشان بدهد و با جار و جنجال آنها را به خیابان ببرد و بگوید ما اسرا را به زیارت کربلا می بریم. ما مسلمانیم و اسرا مهمانان ما هستند. آیا یک بسیجی زخم خورده از شکنجه های دشمن برایش ننگ و عار نبود که وسیله و طعمه تبلیغاتی دشمن شود؟ چند روزی از آتش بس می گذشت. دشمن که فهمید کار جنگ تمام است، به تلاش افتاد که یک جوری زخمی ها و درد ها را از غروب بچه ها پاک کند. اما مگر می شد؟ با چه؟ با بردن به زیارت؟ گفتیم نه، ما وسیله تبلیغات شما نمی شویم. می گفتند قول می دهیم هیچ تبلیغی در کار نیست. بچه ها به شور نشستند و بعد از چند جلسه صحبت فراوان به شرط نبودن تبلیغات با رفتن به زیارت موافقت کردند. شاید با این کار بر علیه خودشان تبلیغ می کردند. گروه بندی شدیم و گروه اول رفت. با بدرقه اشک و خنده و با خنده و اشک شوق برگشتند. همه کربلایی. نوبت ما هم رسید. صبح یکی از روزهای سرد آذر ماه سال 1367 بود. اتوبوس‌ها با سلام و صلوات بچه‌ها به راه افتادند. تا رسیدن به صحن مطهر در حال خودمان نبودیم. با رسیدن به نجف به خود آمدیم. اتوبوس‌ها درست در مقابل در صحن مبارک ایستادند. وقت کم بود و شور و التهاب بچه‌ها برای زیارت زیاد. تا کسی زریح را به پنجه می‌گرفت و می‌گریست، عراقی‌ها او را از پشت می‌گرفتند و پرتش می‌کردند بیرون. حال هوای بچه‌ها عجیب بود. به مانندش را ندیده بودم. نه من، نه خود عراقی ها. بعد از زیارت مولای متقیان سوار اتوبوس شدیم و راهی کربلا. فاصله حرم ابا عبدالله با حرم ابوالفضل بیش از 100 متر بود. در فاصله این 100 متر مردم در دو طرف پیاده رو نظاره‌گر ما بودند. بچه ها شروع کردند به فرستادن صلوات. زنها می گریستند و نقل و نبات بر روی ما می پاشیدند و مردها در حالی که سر و صورتشان خسته و فشرده بود برای ما دست تکان می دادند. دشمن سردرگم شده بود. یکی از عراقی ها با ماژیک پشت کسانی که شعار می دادند و صلوات می فرستادند علامت می زد تا بعد از بازگشت به اردوگاه بازجویی شوند. با مشت و لگد وارد حرم مطهر شدیم. عراقی ها در حرم را بستند و همه را به کتک گرفتند. به یک باره بچه ها دم گرفتند یا عباس ادرکنی، یا عباس ادرکنی. عراقی ها از ترس فرار کردند و بچه ها به سوی زریح هجوم بردند. آقا چقدر مهمان نواز بود. بچه ها اول باورشان نمی شد. وقتی که اولین گروه رفتند همه به باورهایشان امیدوار شدند. صدام با تمام شرایط ایران موافقت کرده بود. دل توی دل بچه ها نبود. همه بچه ها از خوشحالی دیدن وطن می سوختند و می گریستند. اولین روز شهریور ماه بود که پرنده آزادی بر بالای سرمان چرخشی زد و دور شد. خاک وطن چه بوی خوشی داشت. خب دوستان، سومین روایت کتاب این هفته ما رو با عنوان اردوگاه انبر شنیدید. این قسمت رو غلام حسین کهن روایت کرده بود. کتاب اردوگاه انبر با روایت این قسمت به پایان رسید. تا فردا شب و بازخوانی کتاب دیگر این هفته، خدا نگهدار.
لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟